بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یکی از وسائل شناسایی موزوله از غیر موزوله تنسیس و اهل لغه. غالبا علمای ما این علامت را نپذیرفتند، گفتن تنسیس اهل لغه نمیتواند ما را به موزوله رهبری کند. پرچمدار این نظریه مرحوم شیخ انصاری است در رسائل، اونجا که در حجیت قول لغوی سخن میگوید میفرماید قول لغوی حجت نیست. چرا؟ چون اهل لغت موارد استعمال را بیان میکنند نه موضوع له را. کتاب قاموس را اگر مطالعه کنید میگد این کلمه وطن یا کلمه سعید در این معانی به کار رفته است. موارد استعمال را میگد نه موضوع له، و حالا اینکه فقیه به دنبال موضوع له. بناً علی هذا قم شده ما این است که موضوع له را از غیر موضوع له بشناسیم، و به تعبیر آقایان معنای حقیقی را از معنای مجازی تمیز دهیم. اهل لغت مردان این کار نیستن، اهل لغت فقط موارد استعمال را میگن، ولی استعمال را خبرش را بگو اعم من الحقیقه. یلاحظ علیه این آقایان در حق اهل لغت نامهری کرده ام، بیمهری کرده ام. کتبی که در لغت هست علا قسمه، یک کتب لغتی داریم همینطور که مرحوم شیخ میفرماید موارد استعمار را ذکر میکنم، مثل لسان العرب مال ابن منظور مصری که در 707 تولدش، وفاتش خاطرم نیست، لسان العرب در 14 جلد موارد استعمار را میگه. به دنبال او قاموس فیروزآبادی در 4 جلد موارد استعمال میگه. یا نهایه ابن عسیر که فی غریب الحدیث موارد استعمال میگه. مجمع البحرین مرحوم تریحی هم موارد استعمال میگه. این نوع کتب اهل لغت ما را به موضوع له رهبری نمی کنند، ما را به موارد استعمار، و مسلماً به درد فقیه نمی خورد. فقیه می خواد موضوع له را بشناسد تا آیه را و حدیث را بر موضوع له حمل کنه. اینها موارد استعمار می گن، و استعمال اهم من الحقیقه. 4 کتاب معروف لسان العرب، قاموس، نهایه ابن عسیر، مجمع البحرین مرحوم تریحی. اما یه نوع کتب لغت داریم که اینها برای بیان موضوع له کار میکنن، موضوع له را میخوان بیان کنن. بعد از آنی که موضوع له را بیان میکنن، معانی که از این موضوع له مشتقه اونها را ذکر میکنن، مانند مقالیس. مقالیس اللغه مال ابن فارس، متوفای 394، در 5 جلد. این وقتی که لفظ را میگن ریشه یابی میکند، میگن لحاظ لفظ اصل واحد، یعنی یه معنا، اون یه معنا را ذکر میکنم، بقیه معانی میگه متفرع از این معنا هستند، یعنی صور مختلف این معنا هستند، که بسا اون صور مختلف هم حقیقتن که بسا ممکنه مجاز باشه. مقالیس لغه ما از این کتاب زیاد بهره گرفتیم، البته در ایران نسخه نداشت. هنگامی که من مصر رفته بودم در کتاب فروشی اونجا دیدم، خریدم. خب اخیراً هم که در ایران افسد کردم، بنابراین در اونجا میگن هذا اللفظ له اصل واحد. کلمه قضا، کلمه قضا که میرسد میگن له اصل واحد. و حال اینکه مرحوم شهید ثانی در شرح دمعه میگه قضا 10 تا معنا داره، و حال اینکه این 10 تا معنا نیست، یه معنا بیشتر نداره. قایت ما فی الباب، بقیده مشتقات اون معنا هستن. مرحوم شهید ثانی در شرح دمعه کتاب قضا جلد اول چاپ‌های قدیم میگه بر اینکه کلمه قضا معانی مختلفی دارد، این معانی مختلف عبارتند از تعبیرهای مختلفی دارد. صنع 1، حتم 2، بیان 3، موت 4، بلوغ النهایه 5، العهد 6، الایسا 7، الادا 8، الی آخر. میگه 8 معنا دارد. اما هنگامی که نگاه میکنیم به کتاب المقادیس میگه له اصل واحد و هو کل فعل متقن. قضا کل فعل متقن. بقیه اگر میبینی صورتهای این فعل متقنم. قرآن میفرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. این یک قضاوت است که متقن است، بشکن نیست. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. این قضا یک قضا متقن بشکن نیست، دوتا نمیشه. فقضاهن سبع سماوات، آسمان ها را در 7 ساخت. فعل خدا در اونجا فعل متقن. در مرگ هم میگن قضا رهبه، فمن هم من قضا رهبه و من هم من گن کذب. قضا موت یک امر قطعی و متقن است. این انکه میگتون و اینهم میگتون. بنابراین اگر به این کتاب نگاه کنید ریشه به دست میاد. بقیه معانی یا صورت اون معنای حقیقی هست یا معنای مجازی اون لفظ هست. یه مثال دیگر بزنم در باره وحی. در قرآن وحی در 4 مورد به کار رفته. آیا این 4 تا معناست؟ این 4 تا معنا را توجه کنید. 4 تا معنا به کار رفته است. این 4 تا: 1، الاشارت سریعه. وحی در اشاره سریعه. قرآن مجید می‌فرماید که فاوها الیهم ان سبه بکرتن و عشیا. خداوند منان به زکریایی که 90 ساله هست، یه همسری هم مثل خودش دارد، گفت خدا به تو بچه خواهد داد. گفت عجب، من این که پیر شدم زنم هم حکم نازاست. فهمد که نه، این آیتیست از آیات خدا. عرض کرد یا مرف ایچ علی آیه. فهمد الله تکلم الناس ثلاث دیال سویا. 3 شب قادر بر حرف زدن نیستی. مردم منتظرن زکریا بیاید با اون نماز بخوانن. از خانه اش در آمد فاوها الیهم، به مردم اشاره کرد. انصبه بکرتن و اسیرا، خودتون نماز را بخونید. فاوها الیهم الاشارت السریعه جمعه. البته خواهیم گفت همه اینها صورتهای مختلف یک معناست. این یکی. گاهی از اوقات عرض کردم به کار رفته است در صوت خفی. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. معلوم میشه هر پیغمبری دشمنی داشته. شما هم اگر دشمن دارید بدحال نباشید. همه انبیا دارای دشمن بودن. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول. اینجا یوحی چیه؟ صوت خفی. آهسته به هم دیگر خبر میکنن. یوحی بعضهم الى بعض. پس در آیه اول در اشاره سریعه فاوها الیهم انسبه ای اشاره. در اینجا به معنای صوت خفیه. یوهی بعضهم الى بعض زهر فلقه. سه گاهی وحی در القاء قلب بکار می رود. القاء به قلب کما این که در باره مادر موسی چنینه. و اوهینا الى امه ان ارضعیه و ازا خفت علیه الى آخر. فا اوهینا الى ام موسی ای القینا علا قلبه. القای در قلب. چهار تصویر. در باره تصویرم این آیه داریم و آیاتی دیگر عرض کردم خدمتون که بله. و قضا فی کل سماء و اوها فی کل سماء امرها. یعنی آسمان ها را تسخیر کرد هر کدام وظیفه خود را انجام دهند. من جاهل خیال میکنم چهار تا معناست. یک اشاره سریعه، دو آهسته سخن گفتم، چهار سه القاء به قلب، چهار تسخیر. آسمان ها مسخرند. اما اگر به کتاب های اصیل نگاه کنیم میگن نه، وحی معنای بیشتر ندارد. ان کلام خفی. وحی به معنای کلام خفی. کلام خفی یعنی کلام پنهان و آهسته. همه این معانی مشتقات اون معنا هستند. اشاره یک نوع کلام خفیه. کلام لازم نیست که لفظ باشد. اشاره یک نوع کلام خفیه. اجنه که به هم دیگر وحی میکنن کلام خفیه. خدا که بر قلب مادر موسی القا کرد اون هم یک نوع کلام خفیه. حتی آسمان ها را که وحی کرد خورشید بگردد ماه بگردد، این خودش یک نوع کلام خفیه متناسب با وجود اونها. بنابراین اینی که میگن لغوی ها حتما و حتما موارد استعمال را میگن نه موضوع نه، نظرشون به قالب کتاب ها همینه. اما برخی از کتاب ها هست که موضوع له را میگن، بعدن اون معانی دیگر یا مشتقات این معنا هستند، صور مختلف این معنا هستند، و یا اینکه معنای مجازی. علیکم بر اینکه فقیهی در باره ریشه یابی یا به کتاب مقادیس اللغه مراجعه کنید یا کتاب اساس اللغه زبخشری. اساس البلاغه نیست، اساس اللغه هست، اون هم از همین قبیله. و ها هنا نکته اخرى. و ها هنا نکته اخرى. این که دارم میگم نکته جدیدیه. اون این است که انسان اگر با کتب لغت اونس پیدا کند معلوس باشه، به قول شما ها میگم لحم کن لحمی بشه. یه موقع رهگذری انسان حافظ را میخواند، این حافظ شناس نمیشه، اما یه آدم است که همیشه دیوان حافظ در کنار میزشه، گاهی هر روز گاهی دو روز مراجعه میکنه، میخوانه، مطالعه میکنه، این آدم کم کم حافظ شناس میشود. لحم که لحمی. اگر انسان با کتب لغت اونس پیدا کنه، همین کتب لغتی که فقط مورد استعمال را میگن، همونها را اگر انسان اونس بگیره، کم کم میتوند معنای اصلی را به دست بیاره، به شرط این که اهل دقت و اهل فکر باشد. اگر معنوس باشد با قاموس، با لسان، با نهایه، با مجمع معنوس باشد، سالیان درازی کار کند، از همان لابلای اونها میتوند موضوع لحظا از غیر موضوع نه تشخیص دهد. این هم یه نکته دیگر. بقیت الکلام یبقا به مبحث زن. اونجا که رسیدیم ببینیم قول لغوی حجت هست یا حجت نیست. و من عجیب الامر، همه یا آقایان میگن قول لغوی حجت نیست، ولی همشون در فقه و اصول چه میکنن؟ به کتب لغت مراجعه میکنن.
بله،
البته شیخ انصاری در آخر عمر حاشیه کوچکی دارد در چاپ رحمت الله، در آخر نوشته که تقریبا میخواد از این نظر برگرده. تم الکلام فی هذا الامر السابع، همینه سابع یا سامنه؟ بله، الامر السامن فی تعارض الاحوال، فی تعارض الاحوال. مرحوم آقای آخوند اعلی الله مقامه خدمتی به اصول کرده، اصول را از اون حال تورم بیرون کشیده. یکی از خدماتش اینجاست. تعارض احوال چیه؟ یادداشت کنید اینها را، یادداشت کنید. التجوز یک، دو التخصص، سه التقیید، چهار الاشتراک. التجوز یک، التخصص دو، التقیید سه، الاشتراک چهار، النقل پنج، الازمار شش. میرا میگن الاحوال العارضت بالنفس. بحث ما در تعارض احواله. مثلا گفته بر این که اسأل القریه، از نظر ما قریه که قابل سؤال نیست، میگن احد الامرین را باید به کار ببریم، یا بگیم اهل مقدره اسأل اهل القریه، یا بگیم مراد از قریه ارز کنم اشخاصشه. اگر اهل مقدر کردیم میشه ازمار، اما اگر قریه گفتیم اراده کردیم اهالی را میشود مجاز. اذا دار الامر بین الازمار و المجاز کدام مقدمه؟ آیا ازمار مقدمه اهل القریه، یا مجاز مقدمه کلمه قریه بگیم اهالی را اراده کنیم؟ در اینجا آمدن یه وجوهی گفتن که برخی گفتن اهل بهتره، اسمار بهتره، بعضی گفتن نهی مجاز مقدمه. مرحوم قوانین در اینجا چند صفحه بحث کرده چرا تعارض احوال در حدود 15 قسمه. تا عارض احوال پانزده قسمه. چطور پانزده قسمه؟ این که شش تاست. ببینید التجلس، التخصیص، التبعید، الاشتراک، النقد، الاثمار. این میگن پانزده صورت داره. چطور پانزده صورت داره؟ همین ها را در قوانین بحث کرده. پانزده صورت چطور؟ نوشته رو نگاه کنیم. پنج تا من در میارم. اذا دار الامر بین التجوز و التخصیص، این یک. اذا دار الامر بین التجوز و التقلید. اذا دار الامر بین التجوز و الاشتراک. اذا دار الامر بین التجوز و النقد. اذا دار الامر بین التجوز و الاثمار. اولی را با پنج تا مقایسه کردیم. میشه بر چند تا؟ پنج. اولی که تجوزه، امری دائره یا مجاز یا تخصیص، یا مجاز یا تقلید، یا مجاز یا اشتراک، یا مجاز یا نه، یا مجاز یا اثمار. پنج تا. دومی چه بد میشه؟ دومی باید یکی کم کنیم. دیگه تجوز را بیر کنیم. ازا دارن امرو بین التخصیص و التقلید، بین التخصیص و الاشتراک، دو، بین التخصیص و النقل، بین التخصیص و الاثمار. میشه بر چند تا؟ چهار تا. چهار به علاوه پنج، دو. بالاتر دیگه تخصیص میره کنار، تقلید را میگیری. تقلید را با اشتراک، تقلید را با نقل، تقلید را با اثمار. میشه چند تا؟ سه تا. میشه دوازده. بقیه چه مونده؟ دوتا مونده. عرض کردم خدمتتون که اشتراک را با نقد، اشتراک را با اثمار. این میشود چهارده تا. آخری هم یکیه، نقد با اثمار. پنج پونزده صورت داره. هر صورت را در قوانین میگه یک دلیل عقلی بر تقدیم هازا الازا که میگه. اینه میگن تعارض الاحوال و لها خمسه عشره صورتن. پانزده تا صورت داره. پانزده صورت روشن شد دیگه، احتیاج به بیان نداره. آیا آخوند میفرماید این مبحث را باید از اصول بیرون کنید؟ چرا؟ چون در تعارض احوال این وجوهی که آقایان میگن وجوه عقلیه است. عقلیه و وجوه عقلی ظهور ساز نیست. ما دنبال ظهور عرفی هستیم. این وجوهی را که اصول گل میگم غالبا اینها وجوه عقلانیست، فکریست، به درد نقدر بقال و عرض کنم خدمت زراره و محمد ابن مسلم نمیخوره. ما دوکر ظاهریم. این وجوه عقلیه ظهور ساز نیست. خیلی اگر آقایون قوانین را مراجعه کنید، نوع وجوهی که میگن وجوه عقلی است، استحسانه. غالبا این استحسان ها است که قائم با عقل انسانه، به ارتباطی به نفس طرف نداره. ما نوکر ظهور عرفی هستیم. کلام ظهور عرفی پیدا کند. عرفی یعنی چه؟ یه آدمی که در بیابان و در خیابان و در بازار و در کوچه بزرگ شده، بگن این کلمه ظهور در این معنا داره، این جمله ظهور در این معنا. اما این وجوه عقلی هرگز به خاطر این افراد نمیرسد تا در سایه این وجوه ظهور ساز باشه. پس یه کلمه را در قالب لفظ بریزیم، الوجوه العقلیه، الوجوه العقلیه لا تبنی ظهورن، زورساز نیست. ولی زا این وجوه را گذاشتیم کنار، این مسئله این باب رفت کنار. اگر ما گرید قوانین ببینید، هر پانزده تا را دونه دونه بس کرده و برای تقدیم این بر آن او بالعکس وجوهی را گفته. الامر التاسع، عرض کرده مرحوم محقق خراسانی در مقدمه 13 تا امر گفته. تا حال ان از ظاهر 8 تا خوندیم. الامر التاسع فی الحقیقت الشرعیه. این بحثی که الان میخوام بکنیم و بحثی هم که در آینده خواهیم کرد که آیا الفاظ عبادات و معاملات بر صحیح وضع شده یا بر اعم، میخوام از گذشته نتیجه گیری کنیم. گذشته من چه بود؟ التبادر علامت الحقیقه، صحت الهم علامت الحقیقه. از این مبانی گذشته میخواهم در این الامر التاسع بعدنم در امر العاشر استفاده کنیم. بنابراین این بحث هفت نهم یا بحث یا دهم یک نوع بهره‌گیری از مسائل گذشته. الحقیقت شرعیه مقدمه دارد بگم. آیا شرع مقدس رفته بالای منبر گفته ایها الناس اعلموا وافهموا انی لقلت لفظ الصلاة من معنى الدعاء الى الارکان الاربعه یا بیشتر؟ آیا شرع مقدس این کار کرده؟ روز اول که نماز واجب شد پیغمبر اکرم رفت بالای منبر گفت ایها الناس اعلموا وافهموا انی لقلت لفظ الصلاة من معنى الدعاء الى هذه الحقیقه الشرعیه، الى هذه الحقیقه. اگه اینو گفتیم اینو میگن حقیقت شرعیه. یا خیر، پیغمبر اکرم صلات رو در این معانی به کار برد مجازن. چرا؟ لما من وجود المناسبه بین المعنى الحقیقی دعا باشه و المعنى المجازی کنه. پیغمبر مجازن به کار بود. بعد از رحلت پیغمبر اکرم بر اثر کثرت استعمال حقیقت متشرعه شد. آیا اولی حقه یا دومی حقه؟ اولی میگه پیغمبر وضع نقل، دوم میگه پیغمبر اکرم مجازن به کار بود، تدریجا در این معانی حقیقت شد که میشود حقیقت متشرعه در لسان مسلمین نه در لسان پیغمبر. ما که خواهیم گفت که نه کدامه نه کدام، ما هم گفتیم هیچ کدام از این دوتا درست نیست. از تبادر میخواد نتیجه گیری کنیم. یا مثلا بحثی که در آینده خواهیم داشت اون چیه؟ آیا الفاظ صلات و الفاظ بیت بر صحیح بس شده یا بر اعم از صحیح و فاسد؟ اینجا میخوام از سرمایه گذشته استفاده کنیم. سرمایه قبلی چه بود؟ یا تبادر یا صحت هم. بنابراین این مباحثی به نام حقیقت شرعیه یا به نام این که آیا الفاظ معاملات و عبادات بر صحیح وضع شده یا بر اعم، یک نوع نتیجه گیری از بحثهای پیشینه. این یکم. کلمه دومی که به دنبال این هست که در حقیقت شرعیه اقوال ثلاثه هست. دو تا قول را خوندیم، دو تا قول. یکی با پیغمبر اکرم نقل کرد، پیغمبر اکرم راه بالای منبر ایها الناس اعلموا وافهموا انی لقلت لفظ الصلاة من الدعاء الى هذه المعنیه. یکی دیگر گفت نه بابا، پیغمبر اکرم بنده خدا در معنای این معانی به کار برد مجازم. ما خواهیم گفت نه این نه آن، بلکه خواهیم گفت این الفاظ قبل از بعثت پیغمبر اکرم در میان عرب بود و در همین ماهیات به کار می رود، هم صلات و هم صوم و هم زکات. یک معنی سومی خواهیم داشت که نه اولی را پذیرفتیم که به عقل نمی گنجد که پیغمبر برد بالای منبر لحظه را از معنایش نقل کنه. دومی هم بعیده، پیغمبر اکرم 13 سال با مردم نماز بخواند هنوزم کلمه صلات در این ماهیت بشود مجاز. اما راه حقیقت همین است که عرض کردم. انشاءالله از نظر تاریخی بحث میکنیم ببینیم نه این الفاظ در زمان خلیل الرحمن، در زمان موسی، بلکه در زمان حضرت عیسی این الفاظ در این معانی حقیقت بود. باید ما فی الباب اسلام آمد آرایش کرد، کم کرد، زیاد کرد، معنی جدید ایجاد نکرد، اون معنا را اصلاح کرد. نظریه با اینه عرض کنم تفسیر این نظریه انشاءالله شنبه. قال امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام امر قلبک به ذکر. در کتاب قرر حکم آقا امیر المؤمنان این کلمه را دارد و بسیار کلمه جالب و برای ما گرانبهاست. امر قلبک به دوام الفکر، امر قلبک به دوام الفکر. حاصل این کلمه این است که غفلت سبب بدبختی انسانه. آدم غافل بدبخت، اما آدم هوشیار سعادتمند. امیر المؤمنان بفرماید امر قلبک به دوام الفکر، نه یه روز بشین فکر کن، به دوام الفکر، فکرتون دائمی باشه. یعنی هر روز برای خودت یک چند دقیقه معین کن ببین آیا در این 24 ساعت چه واجبی را ترک کردی، چه حرامی را مرتکب شدی، چه مستحبی را ترک کردی، چه مکروهی را مرتکب شدی. یه برنامه در 24 ساعت داشته باش به دوام فعل. اگر واقعا دیگه کار خلافی نکردی شکر خدا را کن، اما اگر دیگه نرین در 24 ساعت خدای نکردی گناه صغیره را کبیره را واجبی را ترک کردی، به دنبال جبرانش باش. امر قلبک به دوام ذکر، یعنی این ذکر الان نباشد بلکه دائم باشد، همیشه پیوسته متفکر. مرحوم آقای طباطبایی احمد الله مقامه در خانه خود سابق چنین بود، یک ساعت معینی داشت در اتاق میرفت فکر میکرد، حساب میکرد که آقایان به این میگن محاسبه و مراقبه، در اخلاق میگن محاسبه و مراقبه. اگر یه همچه برنامه انسان داشته باشن از نظر اخلاقی و از نظر کمالات پیش میرید. برخی ها دفتر دارن بر این کار، یه دفتری در شبانه روز دارن که کارهای اون روز را مهمات را می نویسن. اگر واقعا خوبه شکر خدا، اگر نیست افرام جبران میکنم. امر قلبک به دوام فکر، فکر سبب میشود که غفلت از بین برود و غفلت مایه بدبختیه. خدای نکرده انسان غافل باشد، چه بسا یک لحظه غفلت پشیمانی مادام عمر را دارد. خدا انشاءالله همه ما را موفق به دوام فکر کند. و السلام علیکم و رحمت